فاصل کوتاهی بگیریم، خستگی هم رفقا در بکنن و باز در محضر شما باشیم. انشاءالله صحبت جذابی رو که هست برای من خیلی جذاب، امیدوارم که در این روز عید برای بقیه دوستان هم باعث خرد افزایی بشه انشاءالله.
انشاءالله
تبریک و شاد باش میگیم این روز بزرگ و این انتخاب الهی رو به همه مردم دنیا.
عمرو بن همق شخصیتی است که در صفین وقتی آمد خدمت آقا امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد یا علی یا امیرالمومنین احبک لخمس خصال، من به پنج جهت شما رو دوست دارم. یکی، اول کسی هستی که اسلام آوردی، کسی مقدمه بر تو نیست در اسلام. از غار حرا فرمود ارا نور الوحی اشم رائحة النبوه. دوم، جهاد تو از همه بیشتر است. بگن کدوم یک از صحابی پیامبر به اندازه امیرالمومنین جهاد داشت؟ جهاد تو از همه برتر و بالاتر است. ویژگی سوم این که ابوالحسنینی سیدا شباب اهل الجنه فرزندان تو هستند. کفو فاطمه ای، زوج فاطمه ای، هر کسی این افتخار رو نداشت و این در واقع مدال به او داده نمیشد. و دیگران که جان و نفس پیامبری، من به این جهت شما رو دوست دارم، به این جهاد که امیرالمومنین براش دعا کردن. اینا آدمای مثلا مداح امیرالمومنین باشن، جلو روش پشت سرش چیز دیگه بگن نبودن. نه، عمرو بن همق خانومش آمنه رو گرفتن زندان کردن بعد از شهادت امیرالمومنین، خانومش رو زندان کردن چون خودش متواری بود، یاران امیرالمومنین رو میکشتن. بالاخره گشتند و پیداش کردن، سر از بدنش جدا کردن، سرش رو تو زندان فرستادن برای خانومش. آمنه وقتی سر عمرو بن همق رو دید خیلی گریه کرد، گفت برای تو گریه نمی کنم، من اشکم برای شهادت تو نیست، گریم برای اینه فکر میکردم تو رو پیدا نمی کنن و منو میکشن در راه محبت امیرالمومنین. حالا که این فوز از من سلب شده، گریه من برای این مسئله است. خب اینا واقعا کسانی بودن بی نظیر، نمیشه گفت کم نظیر.
در سال دهم هجری پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای آخرین بار راهی سفر حج شد و تعداد زیادی از مسلمانان به شوق همسفری با آن حضرت راهی مکه شدند. زمانی که مراسم حج به پایان رسید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با بدرقه انبوهی از مسلمانان راهی مدینه شد و چون کاروان به پهنه بیابی به نام قدیر خم رسید، پیک وحی فرود آمد و به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمان توقف داد و از جانب خداوند متعال فرمود: ای پیامبر، آنچه را از پروردگارت بر تو فرود آمده است به مردم برسان و اگر نرسانی رسالت خدای را به جا نیاورده ای و خداوند تو را از گزند مردم حفظ می کند. و این توقف بود تا ولایت حضرت علی علیه السلام به اراده حکیمانه خداوند بر پایداری دین اسلام تکمیل شود. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه با هم میشنویم گفتگوی جناب آقای محمد نصرآبادی با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام امین کثیری استاد حوزه و دانشگاه رو در رابطه با اتحاد مسلمانان و قدیر خم.
مکرر تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر خم رو به هر آن کسی که طالب حق است، در هر لباس، در هر سن، در هر جنسیت، در هر جای عالم، چه این سخن به او برسد چه نرسد، به طاق آسمان معنا که میرسه سخن ما، از اونجا منعکس بشود به هر کسی هر جایی که اهل حق و حق طلبی هست انشاءالله تعالی. همچنان در محضر برادر بزرگوارم آقای کثیری هستیم و صحبتی که امیدوارم برای شما هم مثل من جذاب باشه، اون که اگر که قرار هست هر چیزی ذیل کلمه شریف دین و معنای فراگیر دین وحدت افزا باشه و ما رو دست جمعی به سمت وحدت ببره، یعنی آنچه که اسمشو میذاریم توحید، چگونه ممکن است که ولایت علی بن ابی طالب و واقعه قدیر خم افتراق افزا باشه و به جای اینکه وحدت رو زیاد بکنه باعث تفرقه بشه. صحبتمون در تو اونهایی که عناد و دشمنی دارن، یعنی حقیقت رو میفهمن و ردش میکنند نیست. صحبتمون در تو اون کسایی که آیات و نشانه های روشن رو میبینند و تکذیب میکنند نیست. اونها که خداوند میفرماد که نتیجه بدکرداری هاشون هست که به اینجا میرسن: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. سپس عاقبت و در نتیجه عاقبت کسانی که اعمال زشت و سوء انجام میدهند این خواهد شد که نشانه های روشن خداوند رو تکذیب میکنند. صحبت از اون کسایی است که حقیقت رو قبول دارند، گشایش برای حق دارند، اما ما به صرف این که عین صحبت ما رو هنوز قبول نکردند، حتی به گفتگو با اونها نمی نشینیم و اونها رو علی‌رغم این که می‌دانیم نبایستی که تفکر ما موجب افتراق بشود، ولایت ما نسبت به علی بن ابی طالب نبایستی که موجب افتراق بشود، ولی نمیتونیم اساساً با دلمون کنار بیاییم. دلمون توانایی عمل به اون چی که می‌داند رو و می‌داند که توصیه خود ولی خدا هم هست ندارد. در این راستا داریم با حاجی کثیری صحبت می‌کنیم و از محضرشون استفاده می‌کنیم.
سلامت باشید. خیلی مهمه و به نظرم بارها و بارها این رو باید به خودمون و دیگران تذکر بدیم که اگر در این عالم قرار اتفاق بزرگی بیفته که این اتفاق بزرگ هم جمع بشریت رو بهره‌مند بکنه و هم ما رو به صورت فردی، اون اتفاق در سایه یک وحدت خواهد افتاد. این که ما در مورد عصر ظهور صحبت میکنیم، اتفاقات و جریانات زمان ظهور و عرض بکنم که خوب شدن عالم صحبت میکنیم، همه اینا در سایه یک مسئله داره رقم میخوره. جان کلام اینه که بشریت به این نتیجه میرسه که در کنار همدیگه میتونه یک حرکت بزرگ و منسجم و خوبی رو رقم بزنه.
همون که یکی از نشانه های قطعی ظهور حضرت علیه السلام این هستش که خردها به نقطه‌ای از پختگی رسیده است قبل از ظهور حتی.
بله.
چون حضرت که میاد خردها رو کامل میکنه، ولی قبلش این اتفاق افتاده که کسی در شرق و غرب عالم نیستش که حق رو از باطل نتونه تشخیص بده.
بله.
این کفی از خردمندی برای همه رخ داده.
این نیاز به حرکت داره دیگه.
بله. از اینجا به بعد دیگه باید حرکت بکنه.
از اینجا به بعد تلاش داره.
حالا این پیشوای حرکت هم وقتی اضافه میشود، هر کسی که دنبال این حقیقته و این دوری از باطل باشه، خب به هر صورت میفهمه که این بهترین وسیله است و اون وقت در این مسیر حرکت میکنه. خیلی نکته ویژه‌ایه.
و جالب اینه که یعنی شاید تأسف آور این باشه که مسائلی که وحدت افزا هست رو ما تبدیلش میکنیم در جاهای مختلف به دستمایه تفرقه، و همونطوری که اشاره کردم این تفرقه انتها هم نداره. یعنی یه وقتایی این تفرقه بین تفرقه های تفکری، تفرقه تدین ادیان مختلفه، بعد در ادیان مختلف عرض بکنم شرایع، بعد در شرایع هر کدوم، حتی میرسیم به یه جایی که هیچ دو نفری که صاحب یک عرض بکنم تفکر دینی واحد هستن، صاحب یک تفکر شریعت واحد هستن، در حقیقت این دوتا هم نمیتونن همدیگر تحمل کنن. و این اتفاقا آفته، این آفت دینداریه.
بله.
این آفت عرض بکنم که بشریته.
بله.
که یه وقتهای زیادی هم ما سعی میکنیم به این رنگ و لعاب دینی بدیم، سعی کنیم با ادبیات دینی این تفرقه افکنی و متفرق بودن رو توجیه بکنیم.
درست.
یه روایتی هست، خیلی روایت زیبایی است و خیلی به نظرم مطلب داره از همین قسمه. یعنی این روایت به جای اینکه روایت وحدت زا باشه، خیلی وقتا ما ازش استفاده تفرقه افکنانه ممکنه بکنیم، که میفرماید اگر مردم بر محبت علی ابن ابی طالب جمع میشدند، لما خلق الله النار، خداوند متعال آتش رو نمی آفرید.
عجب.
اگر مردم بر محبت علی ابن ابی طالب و بر ولایت علی ابن ابی طالب جمع میشدند، خدا آتش رو نمی آفرد.
آتشی که قرار هست وقودها ناس و الحجاره باشه. آتش گیرش در واقع هیزم جهنمش، در واقع آتشی است که از دل هر کسی برمیخیزه اگه خدا نکرده در واقع این آتش افروزی در وجودش رخ داده باشه. خود مردم و اهل جهنم هستن که آتش گیره جهنم هستن. اگر که این آتش رو در وجودش کسی خاموش کرده باشه به محبت، خب طبیعتا دیگه اصلا چیزی به وجود نمی آمد.
حالا تعبیر عرض بکنم که ضعیفی که میشه از بعضی از این روایات داشت چیه؟ اینه که ما بگیم آقا مایی که فرض بفرمایید ولایت علی ابن ابی طالب رو در قدیر میپذیریم و میشیم شیعه علی ابن ابی طالب، یعنی ما نجات پیدا میکنیم، غیر از ما قراره هیچ دیگه نجات پیدا نکنه.
بله.
بعضی از تعابیر اینجوریه دیگه که آقا
آره دیگه، یعنی دورترین اتفاق رو که میشه رو نتیجه گیری میکنه.
آره، بعضی از دوستان خیلی اصرار دارن میگن آقا فرقه ناجیه، میگن آقا فرقه ناجیه طبق اعتقاد دینی ما فرقه نمیتونه ناجیه باشه.
اصلا خود عنوان فرقه
که ما سوار یه کشتی باشیم از
یه چیزی
همه در... جاش سوراخ شده ولی ما غرق نشدیم،
یه چیزی در مقابل عنوان فراگیر دینه.
بله.
یعنی یا فرقه یا دین. بله. نمیشود دین فرقه باشه.
بله.
غیر از اینه
خیلی، خیلی مفهوم یعنی مفهوم پر از پارادوکس و تضاد دیه.
آره.
ولی خب بعضی خیلی اصرار دارن، مثلا بعد این روایت هم مثلا میذارن جلوشون میگن آ این هم این روایت که بله. یعنی ما که ولایت علی ابن ابی طالب رو قرار قبول داریم، مثلا آتش برای ما نیستش، هر کی قبول نداره. در صورتی که اصلا شما وقتی که با عینک دین و با زاویه نگاه دین و فطرت نگاه می‌کنی، می‌بینی اصلا اینو نمی‌خواد بگه. اصلا موضوع این نیست که پس شماهایی که قبول کردید حسابتون جدا، دیگرانو میخوایم بسوزونیم. موضوع اینجاست که بیایید حول اون چیزی که خداوند متعال میپسنده مجتمع بشید. اونم خیلی چیز گمی نیست، فهمیدنش هم خیلی فهمیدن سختی نیست، کما اینکه یه مسیحی ممکنه کلام امیرالمومنین علیه السلام رو بخونه و شیفته و مجذوب علی ابن ابی طالب بشه. بعد حالا من ممکنه با دید تنگ نظرانه خودم بگم باشه شیفته علی ابن ابی طالب بودی که باش، ولی چون مثلا تو شناسنامه ننوشته بود شیعه مثلا اثنی عشری، تو فایده نداره
چی دیگه.
با دید مثلا با دید من نوعی ممکنه اینجوری نگاه کنم، ولی یه وقتی با دید پیامبر اکرم، با دید خود امیرالمومنین علیه السلام و با دید دین و خدا به موضوع نگاه میکنم، ببینم نه، او هم حول محور وجودی علی ابن ابی طالب که یه چیز کاملا فطریه، یه کلام کاملا فطری رو داره بیان میکنه و هر کسی از خوندنش لذت میبره،
بله،
هر کسی از شنیدن کلامش احساس لذت میکنه. این یعنی این که ما بیایم حول اینجا اتفاقا جمع بشیم، اگر کسی نیست صداش کنیم بگیم فلانی تو هم بیا.
جالبه، صوت العدالت الانسانیه اگر
الامام علی، بله،
اگر که ندای وجدان بشری ببینیمش، خب این میشود اتفاقا نقطه اشتراک. من ها جای کثیری برداشت خودم از اون تعریف اولیه که از توحید کردیم این هست که راه عملی رسیدن به این در واقع وحدت، حرکت گروهی به سمت وحدت که اسمش رو می‌ذاریم توحید، راه عملیش این هستش که هر چقدر بیشتر به نقاط اشتراک اون با دیگران توجه بکنیم. من تصورم این هستش که اگر که توحید از دل کسرات در میاد، یعنی اگر کسرت نباشه اصلا توحید چه معنی داره؟ کسرات نباشه هر کدوم از این وحدت ها، هم هر کدوم از این مفردات ممکن است به وحدت برسن، این بحثی نیست، یوسف به قول الله ما فی السماوات و الارض، بحثی نیست. اما اگر توحید یعنی این حرکت دست جمعی همه با هم به سوی خدا بخوام برویم بخواد رخ بده، باید کسراتی باشه. اگر
ببینید اصلا همینه، ما تو بحث درون دینی و برون دینی هر دو این مطلب رو داریم.
بله.
وقتی به ما میگن که اقیم الصلاة،
بله،
نماز رو برپا دارید،
بله،
یعنی این که اگر بنده و شما تنهایی نماز خوندیم، نماز از عهدمون ساقط شده یا نه؟ خب بله. ساقط شده دیگه. بله. آقا شما نماز تو خوندی، منم خوند، ولی آیا مفهوم اقامه نماز هم محقق شده؟ محقق نشده.
الزاماً نه، الزاماً نه.
به خاطر همینه میخوام عرض بکنم در جامعه بشری هر ذاتی خداجوه، انا لله و انا الیه،
بله،
راجعون.
درسته.
یعنی ما از خداییم به سوی خدا هم برمیگردیم،
کمال طلب هم کسی،
بله. اما آیا اون مفاهیمی که در سایه توحید خداوند متعال میپسنده برای جامعه بشری و برای این مخلوقات بشری محقق میشه؟ نمیشه. اون موقع دیگه نمیشه. والا انا لله و انا الیه راجعون که مسجل و مسلمه، هر کدوم ما به عنوان یک مفرد به خداوند متعال متصل میشیم، بالاخره از خدا هستیم، به خدا باز میگردیم. حالا این بازگشت به چه کیفیت و به چه مفهومی بحثش جداست. اما خداوند متعال کلمه توحید رو برای ما پسندیده. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اگر جامعه بشری و اون چیزی که خداوند متعال وعده داده برای آخر الزمان و ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و اجل الله تعالی فرجه الشریف همینه، تحقق مفهوم توحیده،
بله.
همه اون زیبایی هایی که ما در عصر ظهور ترسیم میکنیم در حقیقت تحقق مفهوم توحید در جامعه بشریه.
در واقع تو همین راستا میخواستم این کوتاه اضافه بکنم، از مسئلتون راهنمایی بگیرم. تصور بنده این هستش که این توحیدی که از دل کسرات در میاد راهی نداره جز این که ما در ارتباط با دیگر اجزای هستی از جمله دیگر انسان‌ها این راه رو بپیماییم. ارتباط که بر مبنای نقطه‌های افتراق و جدایی نمیش. شکل میگیره که ارتباط بر مبنای نقطه‌های اشتراک شکل میگیره. برای همین به استشهاد از کلام حضرت حق، قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمتون سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. یعنی اگر این حرف سواء بیننا و بینکم نباشه، یه نقطه اشتراکی نباشه، که اصلا ارتباط شکل نگیره، ارتباط شکل نگیره، توحید راهی براش گشوده نخواهد،
محقق نمیشه.
با این نگاه بایستی بگردیم دنبال اون چیزی، اون قرائتی، اون فهمی از بحث ولایت و بحث قدیر خم که باعث ظهور و بروز هرچه بیشتر و توجه هرچه بیشتر به نقاط اشتراک می شود.
اگر این رو مبنای افتراق قرار دادیم، یعنی با مفهوم و روح اصلی بحث ولایت فاصله گرفتیم، خب خیلی واضحه
نقض غرض میشه،
نقض غرض کردیم. خب از طرف دیگه چیکار کنیم با معاندین؟ این هم تکلیفش روشن شد، اما اول معلوم شد. سوال بعدی، آیا فرض ما این هستش در ولایت که ما اسم اونو گذاشتیم رو خودمون، تصمیم گرفتیم شیعه باشیم، پیرو باشیم، مسیری که او مشخص کرده رو دنبال کنیم، قاعده‌ای که او نشان داده است رو در فرا بگیریم و جزئیات رو به سراغش بریم، درست؟
بله.
آیا خود او چی میگه که ما حالا از رو دستش نگاه کنیم بگیم که روش او چیست؟
بله.
میخوام اجازه بگیرم از مسئلتون که یک تأملی بکنیم در آنچه که تا اینجا از مسئله شما استفاده کردیم، دوباره بیایم با این سوال که خود علی ابن ابی طالب و هر آن کسی که وصی بر حق او بود و همان کس که او وصی او شناخته می شد، یعنی پیامبر مکرم اسلام، اینها هر کدوم خودشون چطور رفتار کردن؟ آیا این وسیله‌ای بوده و ابزاری بوده برای اینکه عده زیادی رو برانند، یا این که نه مقابلش بوده، حداقل میگفتش که خلاصه آفتاب اومد دلیل آفتاب؟ در بخش بعدی اجازه میگیرم از محضرتون پاسخ این رو استفاده کنید.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم که اگر فکر میکنید که این گفتگو برای شما هم راهگشا است و میتواند گره هایی از فکرتون رو باز بکنه، سوال هایی رو که مدت ها براتون مطرح بوده، مخصوصا از دیدن بسیاری از اتفاقاتی که در عالم به اسم دینداری و اهل مذهب بودن میفته، این گفتگو رو تا دقایق دیگر همچنان در محضر آجای کثیری از طریق بنده حقیر برادر کوچکتون محمد نصرآبادی دنبال بکنید. اینجا رادیو گفتگو و این برنامه، برنامه ویژه عید سعید قدیر خان.
مولای ما مولای ما دیگر نداشتم اجاز خلقت از تو، اجاز خلقت از تو برابر نداشتم. وقت طواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشتم. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتن. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشت. سوریز چارچوب در قلعه کنده است، سوریز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان نداشتم. یا غیر لافتی صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشته است. این شعر استعاره ندارد برای او، این شعر استعاره ندارد برای او، تقصیر ما که نیست برابر نداشت.
پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمود: جعل الله لأخی علی ابن ابی طالب علیه السلام فضائل لا تحصا. فرمود خدای متعال برای برادرم امیرالمومنین علی علیه السلام فضائل و برتری هایی قرار داده که قابل شمارش نیست. با توجه به این که پیغمبر خدا مبالغه گزاف در فرمایشاتش نیست، اما این تعبیر تعبیر مهمیه که فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه اونقدر زیاده که ماها نمیتونیم بشمریم، برای ما از شمارشش عاجزیم. گفت کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. این روایت رو اهل سنت نقل کردن که خلیفه دوم راوی حدیثه. خلیفه دوم میگه پیغمبر خدا فرمود اگر تمام دریاها مرکب بشه و تمام درختها قلم بشه و تمام برگها کاغذ بشه، ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام. فضائل مولا علی علیه السلام رو نمیتونن بشمارن، جمع کنن بنویسن. الله اکبر. اهل سنت نقل کردن، راوی حدیث هم خلیفه دوم، پیغمبر خدا میفرماد همه دریاها مرکب بشه، درختها قلم بشه، کاغذ بشه، نمیتونن جمع کنن فضائل مولا، و جن و انس هم نویسنده بشن. جن و انس عددشون چقدره؟ نمیتونن فضائل مولا علی علیه السلام رو شمارش کنن. پیامبر عظیم الشان فرمود کسی که فضیلتی از فضائل مولا علی علیه السلام رو بیان بکنه، ذکر بکنه، خدا گناهاشو میامرزه. مثل اینکه یک قطره ناچیز وصل به دریا بشه، چگونه پاک میشه؟ آلوده باشه. لذا اتصال به امیرالمومنین، محبت امیرالمومنین، تو روایات ما هست، گناه‌ها رو از بین میبره. محبت امیرالمومنین و ذکر فضائل مولا امیرالمومنین علیه السلام در چند روایت بیان شده، یکی از قوی ترین وسائل پاک کننده است. انشالله وصل بشیم به مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. وصل به پیغمبر، وصل به امام، انسان را نجات میده و الا انسان بیراهه میره.
نگاه امام علی علیه السلام به موضوع وحدت نگاهی راهبردی و سرشار از عشق و علاقه است و مستحضرید که نقطه مقابل وحدت و اتحاد تفرقه و تشتت است و دشمنان اسلام تلاش دارند از طریق شناسایی نقاط اختلافی بین مسلمانان و برجسته سازی و دامن زدن به آنها زمینه تفرقه و تشتت هرچه بیشتر مسلمانان را فراهم سازند. خب یاران همراه، فرصتی دوباره دست داد تا در این قسمت از برنامه سری بزنیم به همکار خوبمون جناب آقای محمد نصرآبادی با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام امین کثیری استاد حوزه و دانشگاه در رابطه با اتحاد و قدیر خم.
توفیق دارم که در محضر شما عزیزان همراهی کنم آقای کثیری رو در گفتگویی که تا اینجا برای بنده خیلی جذاب بود، امیدوارم که برای شما هم جذاب و راهگشا باشه. سوالم این بود، اگر همه این ادعا